تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. سلام و به برنامه ساعت 6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با شما هستیم. در صدر گزارش‌های این مجله خبری در کابل جمع میگوید انتخابات نشود، اما گروه دیگر میگوید انتخابات باید شود. همچنان از تازه‌ترین تحولات مربوط به سوریه با شما خواهیم گفت. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما نخست تازه‌ترین خبرها را از سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. 8 تن از افراد پلیس دوشی به اتهام سوء استفاده از مقام و اسلحه بازداشت شدند. بیش از 100 زندانی افغان از زندان کویته به افغانستان تسلیم داده شدند. وزرای دفاع و خارجه آمریکا در رابطه با سوریه به کنگرس این کشور توضیحات می‌دهند. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در ولایت بدخشان، 4 محافظ امنیتی شاروال فیض‌آباد کشته و شخص 3 شاروال زخمی شده است. عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که این حادثه 4 امروز در مرکز ولسوالی بهارک رخ داده است. به گفته آقای راسخ، موتر حامل نظیر محمد شاروال شهر بدخشان با ماین کنار جاده تصادف کرده است. یک قاضی محکمه استیناف ولایت هرات که در بخش فساد اداری کار میکرد توسط 2 فرد موتورسیکل سوار هدف قرار گرفته و کشته شده است. مقامات نام این قاضی را سید احمد خالفی معرفی کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید 8 تن از افراد پلیس را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان به خاطر سوء استفاده از مقام و اسلحه دستگیر نموده و به سارنوالی نظامی معرفی کرده است. در اعلامیه وزارت داخله آمده است این افراد در ولسوالی دوشی روز جمعه گذشته در جریان ماهیگیری راکت فایر کردند که در نتیجه آن 6 نفر کشته شده و 2 نفر دیگر آنها زخمی شدند. پاکستان بیش از 100 افغان زندانی را از زندان ایالت کویته آن کشور آزاد ساخت. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، افغان‌های آزاد شده امروز در ولسوالی سرحدی اسپین بولدک در ولایت کندهار به مقام‌های افغان تسلیم داده شدند. محمد هاشم ولسوال اسپین بولدک گفت بیشترین افغان‌ها باشندگان ولایات شمالی افغانستانند. به گفته منبع این افراد قصد داشتند که از طریق کویته پاکستان به ایران سفر نمایند که از سوی حکومت پاکستان بازداشت شدند. مقام‌های محلی ولایت غور می‌گویند که قمندان مشهور طالبان با 24 تن از افرادش در این ولایت بازداشت شده است. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور امروز به رادیو آزادی گفت که این قمندان مولوی شیرعلی نام دارد. به گفته منبع این قمندان طالبان در نتیجه یک عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دولتیار غور بازداشت شده است. مسئولان محلی غور می‌گویند که مولوی شیرعلی در نامنی‌های ولسوالی دولتیار نقش داشت. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار. وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است امروز در کنگرس آمریکا حضور یابند. این در یک زمان است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما می‌خواهد حمایت کنگرس را به برنامه خود به مقصد حمله نظامی بر سوریه در پاسخ به استفاده اسلحه کیمیایی ماه گذشته در نزدیکی دمشق به دست آورد. وزیر خارجه آمریکا جان کری و وزیر دفاع چک هیگل قرار است در کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا توضیحات بدهند. رئیس جمهور اوباما روز شنبه اظهار داشت میخواهد حمایت کنگرس را برای پیشبرد یک عملیات محدود در پاسخ به حمله 21 آگوست در نزدیکی دمشق به دست آورد. ایالات متحده اظهار می‌دارد این حمله با گازهای زهرآلود از سوی حکومت رئیس جمهور بشار الاسد انجام شده است. فرانسه روز دوشنبه گزارش را نشر نموده که بر اساس آن هم این حمله توسط حکومت سوریه پیش گذشته است. اما بشار الاسد هشدار داده است که حمله نظامی علیه سوریه با تهدید گسترش بحران در تمام منطقه همراه خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست نوشته است نظر به اسناد افشا شده استخباراتی هیچ کشوری در دنیا به اندازه پاکستان در رابطه با امنیت ملی تحت نظارت استخباراتی آمریکا نبوده است. روزنامه در گزارش خاص خود امروز نوشته است معلومات فاش شده توسط قراردادی سابق استخبارات آمریکا ادوارد سنودن نشان می‌دهد که آمریکا نظارت خود بر منابع هسته‌ای پاکستان را بیشتر ساخته و در رابطه با اسلحه کیمیایی و بیولوژیکی این کشور نگرانی عمیق دارد. روزنامه همچنان می‌افزاید که واشنگتن در مورد وفاداری پاکستانی‌هایی که توسط CIA برای مبارزه با تروریسم استخدام شدند شک دارد. افراد مسلح بر خانه یک رهبر ملیشه‌های ضد القاعده در بغداد حمله کرده او را با خانواده‌اش به قتل رساندند. یک روز قبل از این هم یک رهبر قبیله‌ای سنی‌ها روز دوشنبه از یک سوی قصد جان به سلامت برد. این شخص هم با القاعده مخالفت نشان می‌داد. در این حادثه 2 حمله کننده انتحاری خود را در نزدیکی خانه این فرد انفجار دادند. اردوی مصر امروز علیه شورشیان در شبه جزیره سینا عملیات هوایی انجام داد. تلویزیون نیل مصر خبر داد که 15 شورشی کشته شدند. در گزارش آمده است دو قریه در جنوب شهر شیخ زوید که در نزدیکی سرحد اسرائیل و غزه موقعیت دارند هدف قرار گرفتند. در گزارش آمده است که عملیات هنوز هم دوام دارد ولی توضیحات بیشتر دادن نشده است. رهبر چین شی جی پینگ برای صحبت با مقامات ترکمنستان در مورد انتقال درازمدت گاز طبیعی به چین به اشخابات رسید. ترکمنستان فعلا بزرگترین تهیه کننده گاز طبیعی به چین می باشد که در سال 2012 چین 51% گاز خود را از ترکمنستان وارد کرده بود. دو کشور از سال 2009 به این سو توسط یک پایپلاین گاز با هم وصل شدند. شی همچنان به قزاقستان، ازبکستان، قرغستان و روسیه خواهد رفت. سفرهای وی به منطقه از 3 تا 13 ماه سپتامبر دوام خواهد کرد. پایان اخبار.
تشکر از سید سمی عباس و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست کاملتر این 30 دقیقه. گروه میگوید انتخابات نشود، اما جمع دیگر میگوید
مطلق انتخابات باشید. به حقیقت و سیاست سری انتخابات باشید.
مطلقاً باید انتخابات به صورت حقیقی و واقعی برگزار شود.
همچنین در همین مجله خبری آغاز تلاش ها برای پیدا کردن یک خریدار خوب برای نوی کابل بانک.
تاریخ خصوصی سازی ما از امروز است الا آخر سپتامبر.
در مسائل مربوط به شرق میانه میشنوید که وزرای دفاع و خارجه آمریکا در مورد سوریه و کانگرس این کشور توضیح میدهند. با رادیو آزادی که باشید میدانید که زودتر از دیگران از تازه ترین و مهمترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. اولین گزارش این مجله خبری را بیایید این گونه آغاز بکنیم که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید به نظر میرسد که بعد از سال 2014 میلادی هم نیروهای بین المللی در جنگ ها با نیروهای افغان کمک خواهند کرد. این سخنان جنرال جوزف دانفورد در تضاد با اظهارات دیپلمات‌های غربی قرار دارد که میگویند تا پایان سال آینده میلادی همه نیروهای رسمی خارجی از افغانستان خارج خواهند شد. بیشتر اینجا در این گزارش از آرش همایون بشنوید.
جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، میگوید تعداد تلفات نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است و تا زمانی که این نیروها توانایی اجرای عملیات را پیدا کنند، به نظر می‌رسد که تا 5 سال دیگر به حمایت نیروهای بین‌المللی نیاز داشته باشند. در بهار سال جاری میدادی نیروهای بین‌المللی از عملیات دست کشید. جنرال جوزف دانفورد میگوید هنوز قضاوت شده نمیتواند که آیا تصمیم توقف عملیات درست بود یا خیر. با تصمیم توقف در عملیات نیروهای خارجی، ناتو رسما تعهد کرد که با آموزش نیروهای افغان ادامه خواهد داد. جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در مورد آمادگی 350 هزار نیروی امنیتی افغانستان در میدان جنگ ابراز تردید کرده، به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است به نظر می رسد بعد از آن که در ختم سال 2014 میدادی که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می کنند، نیروهای خارجی در جنگ ها با نیروهای امنیتی افغانستان مساعدت خواهند کرد. این سخنان جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در تضاد با اظهارات دیپلمات‌های غربی قرار دارد که می‌گویند تا پایان سال آینده میلادی همه نیروهای رزمی خارجی از افغانستان خارج خواهند شد. سیاستمداران غربی می‌خواهند جنگ افغانستان که در آن هزاران عسکر خارجی کشته شده‌اند و میلیاردها دلار مصارف داشته است متوقف شود. جنرال جوزف دانفورد در مورد رقم تلفات نیروهای امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. منوشته روزنامه گاردین چاپ بریتانیا تعداد تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در هفته به حدود 100 تن می رسد. عمر داودزی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، نیز روز دوشنبه با ابراز نگرانی از افزایش تلفات پلیس اظهار داشت.
از ماه حمل به طرف 1792 شهید داریم در پلیس و 2758 زخمی داریم.
تعداد نیروهای امنیتی افغانستان در یک مدت کوتاه به 350 هزار تن رسیده است و با مساعدت‌های لوجستیکی و سایر خدمات حمایوی نیاز داشته با کمبود تیارات هلیکوپتر مواجه است. جنرال جوزف دنفورد میگوید ناتو تعهد کرده است که با آموزش نیروهای امنیتی افغانستان ادامه میدهد و به گفته وی این کمک میتواند مساعدت نظامی و مخصوصا حمایت نیروهای هوایی را شامل شود.
در تحولات مربوط به برگزاری انتخابات آینده بشنویم که جمع از مردم در کابل با یک صدا می گفتند که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده به تعویق می افتد. این افراد به رهبری ملا ترخیل می گفتند چون فعلا امنیت خراب است، شرایط برای برگزاری انتخابات آماده نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات با تأکید می گوید که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار می شود. رهبر ائتلاف ملی هم از حکومت افغانستان می خواهد تا این مسئله را جدی بگیرد و زمینه انتخابات شفاف و عادلانه را فراهم سازد. بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
ائتلاف ملی افغانستان هشدار می‌دهد که استفاده از امکانات دولتی برای حمایت از یک نامزد مشخص در انتخابات سال آینده به معنای بردن کشور به بحران خواهد بود. رهبر این ائتلاف می‌گوید که برخی از حلقات در کشور تلاش دارند تا مانع برگزاری انتخابات شده و زمینه ادامه کار رئیس جمهور کرزی را فراهم سازند. و گفته دکتر عبدالله، جز انتخابات هیچ گزینه دیگری وجود ندارد و حکومت افغانستان باید برای برگزاری یک انتخاب شفاف تلاش جدی کند.
اگر خدای نخواسته باز هم ولی صاحبان، ولی سوالان و قماندانان امنیه به این فکر باشند که یک کاندید بیچاره و مظلوم را در نظر گرفته و به تمام مقامات دولتی بگویند که برای وی کار بکنید، این پیام برای خرابی افغانستان خواهد بود.
دکتر عبدالله این اظهارات را به روز سه‌شنبه در گرد همایی بیان داشت که به منظور پیوستن جبهه صلح و فلاح با ائتلاف ملی در کابل راندازی دیده بود. آقای عبدالله همچنان از حکومت افغانستان خواهان تامین امنیت مطمئن برای انتخابات ریاست جمهوری شد تا مردم بتوانند به خاطر آرام به پای صندوق‌های رأی بروند. در حالی که حدود 7 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده، شکلگیری ائتلاف‌های تازه برای این انتخابات از همین حالا آغاز شده است. جبهه صلح و فلاح نیز تأکید دارد که انتخابات آزاد و عادلانه برای سرنوشت آینده افغانستان از اهمیت زیاد برخوردار است. احمدشاه زدران، عضو هیئت رهبری این جبهه، میگوید که حضور ناظران ملی و بین المللی در روز انتخابات برای تامین شفافیت آن بسیار مهم است.
مطلقاً باید انتخابات به صورت حقیقی و واقعی برگزار گردد و مثل انتخابات گذشته نباید باشد. من انتخابات آزاد و عادلانه می خواهم. در هر حوزه، ولسوالی و هر جایی که صندوق انتخابات گذاشته می شود، باید در آنجا نماینده های ملل متحد، دولت، احزاب و نامزدان حضور داشته باشند. در همانجا باید شمارش آرا صورت گرفته، امضا و تایید گردد و صندوق ها به دور انداخته شوند.
ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با نگرانی‌های تازه ائتلاف ملی تا حالا چیزی نگفته، اما رئیس جمهور کرزی پیش از این اطمینان داده است که برای برگزاری انتخابات سراسری و شفاف تلاش می‌کند. آقای کرزی همچنان گفته است که اجازه نخواهد داد تا از امکانات دولتی به سود یک نامزد مشخص استفاده صورت گیرد، اما آگاهان می‌گویند که با توجه به انتخابات گذشته ریاست جمهوری، وقوع تقلب و تخلف در انتخابات سال 1393 هم با دور از امکان نیست.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس های اینترنت ما، آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. همچنان میتونین با استفاده از شماره 818 همین حالا به رادیو آزادی اس ام اس روان کنین. قرار است وزرای خارجه و دفاع آمریکا امروز در کمیته رابطه خارجی صنایع این کشور حضور یابند و در مورد سوریه توضیحات بدهند. در این مورد گزارش داریم، تا لحظات بعد خواهید شنید. اما اکنون این مجله خبری را با این گزارش اقتصادی ادامه می دهیم. تلاش ها به هدف خصوصی ساختن کابل بانک جدید آغاز شده است. وزارت مالیه و افغانستان بانک میگویند که هدف از این اقدام این است که یک خریدار خوب برای این بانک پیدا شود. در مورد پروسه داوطلبی اینجا بیشتر از ستار فروغ از کابل بشنوید.
وزارت مالیه افغانستان میگوید در صورتی که نوای کابل بانک در دور دوم داوطلبی نیز به سکتور خصوصی واگذار شدن نتواند، این بانک برای چند سال دیگر همچنان در کنترل دولت باقی خواهد ماند. رئیس خزائن این وزارت این مسئله را بعد از ظهر روز سه‌شنبه به هنگام اعلان آغاز پروسه دوم داوطلبی نوای کابل بانک ابراز کرد. محمد آقا کوهستانی به خبرنگاران در کابل گفت که افراد و شرکت‌های داخلی و خارجی علاقمند برای خریداری این بانک می‌توانند که تا آخر ماه جاری میلادی ثبت نام کنند.
حالا یک بار دیگه ما می‌خواهیم که اعلان کنیم که نوای کابل بانک به خصوصی سازی محول میشه. تاریخ خصوصی سازی ما از امروز است و ما برای مدت الا آخر سپتامبر که در حدود یک ماه ما از کسایی که تقاضا داشته باشن و بخواین سرمایه گذاری کنن در نوای کابل بانک برشان وقت میدیم که اینا ثبت نام کنن. هدف اول دولت همیست که بانک بر سکتور خصوصی واگذار شود. در صورت عدم موفقیت آفر بعدی هم ما میتونیم که بانک تا 5 سال دیگه نگاه کنیم.
نوای کابل بانک پس از آن برای دومین بار به منظور خصوصی سازی به داوطلبی گذاشته می شود که به گفته مقامهای وزارت مالیه افغانستان در روند اول داوطلبی افراد و یا شرکت هایی که با شرایط برابر بوده باشند سراغ نشدند. رئیس خزائن این وزارت گفت که 5 شرکت داخلی و خارجی خواهان خریداری این بانک شده بودند، اما به گفته وی از این میان تنها یک شرکت آفر خود را ارائه کرد و آن هم دوباره مسترد شد. وزارت مالیه در اواخر پارسال میلادی پروسه داوطلبی نوای کابل بانک را آغاز نمود. در همین حال نورالله دلاوری رئیس ده افغانستان بانک ضمن تاکید بر شفافیت در روند خصوصی سازی نوای کابل بانک بر بعضی از شرایط واگذاری این بانک به سکتور خصوصی اشاره کرد.
اشخاصی که میخرن واجب شرایطی باشه که اینا کردیت خوب دارن، شهرت خوب دارن، منبع پول. ما یک مکلفیت قانونی داریم که هر سرمایه‌گذار، خصوصا بعد از سقوط کابل بانک، هر سرمایه‌گذاری که پول خود به غرض سرمایه‌گذاری مندازه و فرزند نوی کابل بانک را دست میگیره، باید که پولش فرمانشان بده که از کدام منابع مشروع به دست آمده. دوم، خود ظرفیت فهم بانکداری از سهمدارایش گرفته تا آیت
به اساس گزارش ها نوای کابل بانک بیش از 100 نمایندگی در افغانستان دارد. کابل بانک سابق زمانی که 2 سال پیش با بحران مالی مواجه گردید، حکومت افغانستان این بانک را در کنترل خود در آورد. سپس این بانک به خدمات بانکداری در این کشور زیر نام نوای کابل بانک ادامه داد. ده افغانستان بانک میگوید که قروض و مسائل جایدادهای کابل بانک سابق به نوای کابل بانک تعلق نمیگیرد.
گزارش بود از ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. گزارش دیگر هم داریم در مورد مسائل اقتصادی. تفاهم‌نامه مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان افغانستان و روسیه با امضا رسید. مقامات دو کشور امروز در کابل گفتند که بر اساس این تفاهم‌نامه روسیه در بخش‌های ترانسپورت، ساختمانی، استخراج معادن، تأمین انرژی و تحصیلات عالی با افغانستان کمک خواهد کرد. بیشتر در این مورد در این گزارش از سحر لیوال بشنوید.
مقام های حکومت افغانستان روی تطبیق توافقات در بخش های مختلف اقتصادی با روسیه تاکید می کنند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان به روز سه‌شنبه در کابل حین امضای تفاهم‌نامه همکاری های اقتصادی میان افغانستان و روسیه تطبیق این پروژه ها را گام مثبت جهت توسعه روابط میان دو کشور عنوان کرد.
ما به توافقات در بخش های انرژی، معادن، زراعت، تحصیلات عالی، ترانسپورت، در بخش های فرهنگی به توافقات رسیدیم که ما را یک گام مثبت در توسعه روابط بین افغانستان و روسیه میدانیم و امیدوار هستیم که بعد تطبیق توافقنامه ها گامای مؤثر و مفیدی در بخش تجارت، انرژی، سرمایه گذاری های دو کشور نائل شود.
بر بنیاد تفاهم‌نامه‌ای که میان مقام‌های افغان و روسیه به امضا رسید، روسیه در بخش‌های ترانسپورت، ساختمانی، استخراج معادن، تأمین انرژی و تحصیلات عالی با افغانستان کمک می‌کند و وزیر اقتصاد افغانستان از هیئت روسیه خواست تا با آنده از پروژه های این کشور که طرحان از قبل وجود داشته اما عملی نشدند و همچنان به پروژه های روسیه که در گذشته در این کشور اعمال شده و به بازسازی ضرورت دارند توجه کنند. هیئت روسیه شامل 53 تن می شود که در آن نماینده های شرکت های بزرگ تجارتی دولتی و خصوصی آن کشور شاملند. این هیئت از دو روز بدین سو سرگرم ملاقات با مقام های افغان در کابل بوده و بر روز دوشنبه با رئیس جمهور کرزی نیز ملاقات کرده است. رئیس جمهور کرزی به این هیئت روسیه اطمینان داده که افغانستان در زمینه گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با روسیه همکاری خواهد کرد. مقام های روسیه می گویند که آنان جهت تطبیق پروژه های نامبرده در افغانستان تلاش می کنند. یوری سنتورین، معین وزارت انرژی روسیه، برای عملی شدن این پروژه ها حمایت سیاسی حکومت های دو کشور را ضروری خواند.
برای عملی کردن این پروژه ها ما با حمایت سیاسی در سطح بالای هر دو کشور نیاز داریم. این مسئله از سوی مقام های افغانستان و روسیه اعلام شده است. دیروز ما با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشتیم که وی از تمام اقدامات طرف روسی پشتیبانی کرد.
آقای سنتورین افزود که تاجران و سرمایه گذاران کشورش خواهان گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان هستند. روسیه در سالهای گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی، بخصوص در بخش ساختمانی در افغانستان پروژه‌های زیادی را تطبیق نموده است. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی تطبیق پروژه‌های روسیه در افغانستان را جهت بهبود اقتصاد و ایجاد زیربناها در کشور مؤثر می‌خوانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. در مطلب مربوط به پاکستان بشنویم که ایالات متحده آمریکا نه تنها میلیاردها دلار را برای نظارت از دشمنان مانند شبکه القاعده و ایران تخصیص داده، بلکه میلیاردها دلار را برای نظارت از اسلحه اتمی پاکستان هم مصرف می کند. این که چگونه آژانس خبری فرانس پرس در این مورد گزارش دارد که برخ نکات آن را از آرش همایون بشنوید.
ایالات متحده آمریکا در مورد اسلحه اتمی، بیولوژیکی و کیمیاوی پاکستان نگرانی داشته، تلاش می‌کند صداقت با وفاداری ایجنت‌های را ارزیابی کند که توسط اداره CIA در پاکستان برای مبارزه با تروریسم استخدام شدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد ایالات متحده آمریکا نه تنها میلیاردها دلار را برای نظارت از دشمنان مانند شبکه تروریستی القاعده و کشور ایران مصرف می کند، بلکه به طور فزاینده از ساحات اتمی، اسلحه کیمیاوی و بیولوژیک پاکستان نظارت و مراقبت نموده میلیاردها دلار را به این هدف مصرف می کند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این اطلاعات در خلاصه 178 صفحه‌ای استخبارات آمریکا زیر نام بودجه سیاه درج شده است که توسط ادوارد سنودن، قراردادی سابق و فراری اداره استخبارات آمریکا، در اختیار روزنامه واشنگتن پست قرار گرفته است. در این اسناد گفته شده ایالات متحده آمریکا خیلی وسیع‌تر از آنچه که قبلا توسط مقامات آمریکایی افشا شده بود از پاکستان نظارت می‌کند. آمریکا در 12 سال گذشته به خاطر تأمین ثبات و اطمینان از تلاش‌های ضد تروریسم حدود 26 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، اما اینکه اسامه بن لادن کشته شده و القاعده ضعیف‌تر شده است، توجه ادارات استخباراتی آمریکا به مناطق معطوف شده است که خارج از ساحه گزمه تیارات بی پیلوت آمریکایی قرار دارد. حسین حقانی که تا سال 2011 میلادی به حیث سفیر پاکستان در ایالات متحده آمریکا ایفای وظیفه میکرد، میگوید در صورتی که آمریکا توانایی‌های نظارتیش را توسعه می‌دهد، صرف می‌تواند یک معنی داشته باشد که بی‌اعتمادی از اعتماد بیشتر است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در یک اعلامیه گفته است ایالات متحده آمریکا تعهدات دراز مدت با پاکستان داشته و به تأمین روابطی که بر اساس منافع و احترام دو جانبه استوار باشد ادامه خواهد داد. کاتلین هایدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، میگوید ایالات متحده و پاکستان در امر مبارزه با مسائل دشوار امنیتی در پاکستان منافع استراتژیک دارند و آمریکا به کار مشترک با متخصصان پاکستانی و نیروهای متحد امنیتی ادامه خواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
بله، و اکنون بشنویم که قرار است وزرای خارجه و دفاع آمریکا امروز در کمیته روابط خارجی سنای این کشور حضور یابند و در مورد سوریه توضیحات بدهند. این کار به دنبال آن صورت میگیرد که رئیس جمهور اوباما به دلیل استفاده سلاح کیمیایی توسط رژیم اسد در مقابل مخالفانش خواهان حمایت کنگرس از یک اقدام محدود نظامی در برابر رژیم سوریه شده است. زغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خواهان حمایت کنگرس آن کشور در مورد اقدام نظامی در برابر رژیم سوریه شده است، قرار است وزرای خارجه و دفاع آمریکا امروز به سنای آن کشور حضور یافته و بیانات داشته باشند. اوباما به دلیل آن اقدام اخیرش در مورد سوریه را اعلان کرد که گفته شد رژیم سوریه ماه گذشته در مقابل مخالفینش از سلاح کیمیایی استفاده کرد. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا و جان کری وزیر خارجه آن کشور امروز در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور یافته معلومات می‌دهند. اوباما به روز شنبه گفت به دلیل استفاده سلاح زهری توسط رژیم اسد در مقابل مخالفینش به تاریخ 21 ماه آگوست در اطراف شهر دمشق خواهان حمایت کنگرس از یک اقدام محدود نظامی در برابر رژیم سوریه می باشد. فرانسه به روز دوشنبه گزارش استخباراتی را نشر کرد که رژیم اسد را متهم به حمله ماه گذشته کرده بود. بشار الاسد رهبر سوریه هشدار داده است که حملات نظامی علیه سوریه منتج به وسعت جنگ در شرق میانه خواهد شد. جنجال‌های سوریه در حال ادامه دارند که ملل متحد امروز از بحران مهاجرین سوریه هشدار داده گفت این بحران یکی از تراژدی‌های بزرگ زمان است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 2 میلیون سوریه‌ای که نصف آنها اطفالند به خارج فرار کرده و حدود 4.2 میلیون تن دیگر در داخل سوریه بیجا شده‌اند. آنتونیو گوتریس کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز گفت هیچ واژه برای ابراز این تراژدی وجود ندارد.
این یک تحول گیج کننده می باشد. این بزرگترین بحران بیجا شدن مردم است. 2 سال در بر گرفت تا تعداد مهاجرین به 1 میلیون رسید. اما 1 میلیون دیگر در ظرف 6 ماه بیجا شدند. این تنها سرعت را در مهاجرت نشان نمی دهد. تنها یک مشکل بشری نیست و تنها این هم نیست که تعداد بیجا شدگان داخلی به بیش از 4 میلیون نفر رسیده است. بلکه این حالت یک تهدید بزرگ به صلح و امنیت در منطقه و جهان نیز به شمار می رود.
گوتریس افزود 2 میلیون مهاجر سوریه نه تنها 9 برابر افزایش را در 12 ماه اخیر نشان می دهد، بلکه حکایتگر 2 میلیون قصه غمناک هم می باشد. UNHCR یا اداره مهاجرین ملل متحد می گوید روزانه حد اوسط 5000 سوریایی از خشونتهای جاری در سوریه فرار می کنند.
قبلا رئیس جمهور آمریکا گفته است که کشورش باید علیه رژیم اسد اقدام نظامی کند، اما اوباما افزوده که منتظر میماند تا موافقت کانگرس آمریکا را هم در این مورد بگیرد. قرار است کانگرس آمریکا در 9 ماه سپتامبر از رخصتی تابستانی برگردد. در این حال رئیس جمهور روسیه گفته است شدیداً غم‌انگیز خواهد بود اگر آمریکا علیه سوریه دست به اقدام یکجانبه بزند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
خانت از سر پل نوشته که تا که دامنه فقر از افغانستان چیده نشود فساد اداری از بین نخواهد رفت. چرا انتحار کنندگان مجازات نمی شود؟ این را گل محمد از مزار شریف پرسیده است. و گل محمد از مزار شریف در یک اسمس دیگر به رادیو آزادی نوشته که امنیت شاهراه جوزجان و سرپل خیلی خراب است. تشکر از همه شما که به رادیو آزادی اسمس روان میکنین. همین حالا هم میتوانید با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی اتصالات به رادیو آزادی اسمس روان کنید. این بود برنامه های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. فردا در ساعت 7 باز هم با تازه‌ترین و مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان منتظرتان هستیم.